بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قلب‌زاده، ششم آبان ماه.
تجارو استثاب صفحه چند رو بگی؟ چند؟ استثاب
که
سراغه نگاه کردیم. آره میخواستم اینه که اون روز گول زد ما رو این آقایی. یه بار دیگه بخون مردم. اینقدر به شیخ چیزی کردیم. لغت بعد
و هاولا بعید من السواب لأن اتحاق دارک به لغت یکتا گلا دلیل این هدایه درست کرده. هدایه گفته که قرائد اینجوری گفته، ولی ادامهش گفته که بعیدون به خاطر اینکه خبر رو حجت نمیدونه.
بله دنبال این بودم که عبارت تحمل این معنا رو داره یا نه، چون مرحوم شیخ در خط بعدی فتوای سرای رو نقل میکنه، فقط بحث فهم تعدی از اون روایت بود. این که سرائر به روایت فتوا نداده که خود شیخ هم میگه، اما بحث اینه که این استفاده تعمیم رو کرده با این حال فتوا نداده، از اشکالی به نقل قول شیخ نیست، ولی خود ایشون در خط پایین فتوای سرائر رو نقل میکنه. حالا باز نوازه عبارت خیلی روشن نیست این که بله میشه مثلا اینجور هم کرد که لا یحتاج الی دلیل، معنیش اینه که یعنی روایت روشون حجت نمیدونسته، یا این که آره بر اساس مبنا اصولیش معتقده که روایت اینه، اما خب ما که روایت حجت نمیدونیم، مثلا نیاز به یک دلیل قطعی داریم که خبر واحد رو حجت نمیدونیم. پس دو تا نکته در کلام سرائر هست، یکی اینکه روایت چجوری معنا میکنه، یکی اینکه روایت حجت میدونه یا نه. به لحاظ فتوا بله به روایت ایشون عمل نکرده، اما لذا فهم از روایت تعدی رو فهمیده. خب پس نعم ذکر فی سرائر فی ما نحن فی انه روی انه به منزلت لغته ففهمت تعدی من از روایت، و ذکر فی التحریر ان اجرا حکم اللغت فی ما نحن فی لیس ببعیدن، یعنی تحریر به مرحله فتوا هم کشونده این رو که ما نه به متن به محتوای روایت فتوا هم میدیم، اما برخلاف خود سرائر و شیخ کما انه عکس فی نهایت و سرائر، در نهایه شیخ طوسی و سرائر ابن دیس مسئله برعکس شده، به اینها الحاق نپذیرفتن، گفتن حکم لغت ها نداره، فالحقا الودیعت به مطلق مسئول المالک، یعنی حتی در مورد روایت هم به روایت عمل نکردن، به روایت گوشتن کنار رو، گفتن این حکم مطلق مسئول المالک داره. پس جناب آقای علامه در تحریر فتواش اینه که ملحق میشه به لغت، اون شیخ در نهایه و ابن عزیز در سرائر معتقدن که ملحق نمیشه، فرقش همون سنه و یعته، اگر ملحق به لغته کردیم سنه معتبره، و اگر ملحق به لغته نکردیم باید اونقدر ادامه پیدا کنه تا یعت ولو به چند سال طول بکشه. استثاب هم که میفرمایید چیه؟ چون شک داریم که یک سال بررسی کردیم هنوز مایوس نشدیم، شک داریم تکلیف ما از فصل ثابت شدن، استثاب میگه همچنان رو فصل کنیم.
اصلا ما بعضی
از همون
دیگه یک سال
بحث کردیم، چون اسم نبودید جواد میتونم بگم متوجه نشدم، نمیشه غیر این معنا کرد، هم فقه اجازه نمیده هم عبارت.
این
تعریف مسئول مطلق مسئول مالک لا نه لو، یعنی یعص حدش یعص نه سنه
دوم این ماهشینی که ایشون میگن به خاطر اینکه حد دو الیعص رو به کمتر از سنم زدن
می نفهمیدن. ببین الان خود شیخ هم بعدم در مسئله رو با استصحاب حل میکنه، اصلا استصحاب چجوری نتیجهش میشه؟ یعص
بودیم
برش یعص نه نتیجه اصل میخواد دلیل بشه برای یعص بعد بعد از یک سال، توی یک سال اگر استثاب کنه نتیجهش میشه سنه. چجوری استثاب نتیجهش میشه؟ یعنی وقتی که شما برای بعد از سال شک داشته باشید. ببین اگر من قبل از سنه یعنی برام حاصل شد، استثاب وجوب معناش میشه باید چی؟
برایت داریم میشه
برایت داریم اینا میگن دیگه قبل یکسان اگه میتونیم محقق بزرگت کنیم دیگه بحث یکسان نیست چرا معتبر یه هسته دیگه میتونیم موافق هست کدوم هست یه قبل از یک سال بشه شما به یه هست برسیم شرک رای
کردیم
شرک
کنیم استثاب نمیشه با وجود استثاب چجوری میتونیم برایت جایی کنیم
که
داره منطق غلط
این
استثاب استثاب شکل لاغه بگیر یه وقت شما حالت سابقه نداری استثاب چطور
در
آسو جاره
کنیم اصلا
متعلق شکل
کنیم
در
مختلفه شما
بعد از یک سال استثاب جاره کنیم من کاری ندارم با اون میخوام بگم اصلا کسی نمیتونه در فرضی که استثاب جاره به برات نمسو کنیم خودش غلط دومه
چرا اون در ذات که در نوزی
با خاطر که همه آقایی میدونن که در جایی که استثاب جاره برات جاره نیست من شک دارم یه اساسل شد هنوز سنه نیامده من نمیدونم که باید فحص ادامه بدم یا نه استثنا میگه ادامه بده برات میگه لازم نیست کدوم مقدمه
استثنا
نمیشه در جایی که مجبور براتمو چیز استثنا برات
که اون به چیه بعد میگه یعنی پیدا کردیم
فحص واجب است یا نه
تو با ادامه بدن ادامه
واجب یا نیست قبلا وجود بوده همین وجود میشه سقوط تک شک در سقوط تکلیف چه برات میشه استثنا نه الان مرحوم شیخ هم که میخواد یأس اصلا یأس نتیجه عقد میشه بعد وجوب یأس اینو باید درست کنیم الان در همین صفحه همین صفحه در همین صفحه آخر خط به این نتیجه خواهیم رسید خود مرحوم شیخ یعنی یه بار دیگه در اون صفحه هم بود خود مرحوم شیخ هم دوباره میگه لیل عقل این لیل عقل که نتیجهش میشه یعنی وقتی که مرحوم ما بعد از سنه شما را نظر بگید یعنی با سنه آیا وجود برداشته میشه نه استثاب میگه نه ادامه خب حالا انصاف رو بخونیم ببینیم همین جور هست یا نه ولی انصاف ان روایت یعمل به ها فی الودیعت او مطلق ما اخذ من الغاصب به عنوان الحسبت للمالک مرحوم شیخ خیلی با انصاف خیلی تفصیل جالبی رو میپذیرن میفهمن که ما تعدی از ودیعه رو با یک تفصیلی میپذیریم منحصر به ودیعه نمیدانیم مطلقا هم تعدی نمی کنیم به همه چیز بلکه ودیعه چون یه حالت امانت توشه میگم هر چیزی که به نحوی در اختیار شما حالا ودیعه خصوصیت نداره اگر مراعات حال مالک توش باشه تعدی بهش میکنیم حالا ودیعه نبود هر چیز دیگری نیازش ودیعه باشه اگر مراعات حال مالک باشه تعدی میکنیم و میگیم که عرضم به خدمت شما که ملحق به لغت هست اما اگر به نفع خودش برداشته مثلا به قصد تملک جایزه بوده هدیه بوده این جوجه ها تعدی نمی کنیم و میگیم باید ادامه بده تا یأس تفسیر این شکلی می پذیرن پس اگر این مال اختیار من قرار گرفت به عنوان حسبه برای مالک حسبه می دونید تعریف چیه یعنی یک سری اموریست که می دانیم شارع میخواد اون کار انجام بشه و مسئول مشخصی نداره هر کسی که تونست باید انجام بده به اینجور میگیم امور حسبه حقوق مردم و اینجور چیزهایی که میدونیم شاره مثلا حفظ اموال مردم حفظ اموال ایتام اینجور چیزها رو بهش میگن واجبات کفایی همشون حسبه میشه نمیتونیم بگیم 100% چون باید یه چیزی باشه که ارزم مثلا میگم فرض کنید یه مراحلی از نهی از منکر شاید دیگه از امور حسبه بودنش خارج بشه و در اختیار حکومت قرار بگیره دیگران جایز نباشه بهشون وارد بشن بر اونا نمیشه ولی واجب کفاییه بر کسانی که تو حکومت هستن مثلا دستشون میرسه از طریق حکومت اقدام کنن کفایی میخوام بگم ممکنه یک رابطه هم خواست منوجی بین دوتا مفهوم باشه همه یه واجبات کفاییه رو بگیم حسبه هست نه خب ولی انصاف اندر روایته یا عمل به حافل ودیه در خصوص ودیه یا اگر هم بخوایم تعدی کنیم مطلق ما اخذ من الغاصب به عنوان الحسبت للمالک به عنوان امور حسبه به خاطر مالک یعنی میخوام قصدم اینه که اینو برای مالک حفظ کنم مثلا اگرم میخواد ودیه من نداده ازش خریدم اما یه خرید سوری بوده که خواستم به مالکش پسش بدم این جور چیزها نه اینکه بخرم که خودم مالک شم نه یه معامله سوری یه کاری که بمونه حسبه برای مالک اگر این کار انجام دادن میگه فرق بین ودیعه و شرا نیست پس شما میدونید اینو دزدیدن میگه آقا اینو چند میفروشی که میدونه مال دزدی ارزون میده بده میگه که مثلا اینقدر چونه میزنی یه قیمت کمی بهش میدی، به چه نیتی این کار رو انجام میدی؟ میخوای معامله کنی؟ نه، میدونی مال مردم، میخوای چنگش در بیاری به مالک برسانی. اینجور موارد که برای مالک حفظش میکنی، در اینجاها تعریف برای مالک چقدره؟ به اندازه لغت یک سال. اما لا مطلق ما اخذم من، تعدی نمی کنیم در مطلق آنچه که از غاصب گرفته شده باشد، حتی لمصلحت الاخذ. اما اگر آخذ برای خودش میخواد، خریده که هدیه گرفته از غاصب، یا خریده خودش میخواد مصرف کنه، اینجور جاها رو ملحق نمی کنیم. فإن الأغوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس، در اینجور موارد که برای خودش برداشته، اغوا اینه که بیش از سنه باید بررسی کنه، فحص کنه، دو سال، سه سال، هر چی اینقدر باید فحص بکنه تا به یأس برسه. دلیل ما چیه؟ بفرمایید. یأس فقط استصحابه، نمیتونه براءت باشه. تحدید و تعریف فیه بلیاس، چرا استصحاب؟ یک سال من تعریف کردم، شک دارم که این از من ساقط شد یا همچنان باید فحص کنم. مختصر اصل اینه که همچنان وجوب فحص. اون روایتی که تهدید به سنه کرده بود مخصوص ولیعه یا جاهایی بود که برای مالک میخوای حفظ کنی، نه برای مصلحت خودت. در نتیجه و ما از این استصحاب فقط همون اندازه به اندازه روایت خارج میشیم، بعد اختصاص المخرج عن، یعنی مخرج عن الاصل، به ما عدا ما نحن فی، ما نحن فی که بحث جوائز سلطان. جواز سلطان یعنی چی؟ یعنی شما به قصد تملک گرفتی، اینجور جاها مشمول روایت نیست و اون چه که در روایت خارج شده شامل ما نحن فی نمیشه، در چه تحدید سنه اعتبار نداره، حدش میشه یه هست. خب تا اینجا شد مقتضای قاعده، یعنی استثناء.
این اختصاص
مخرج عن مخرج عن یعنی اون روایت، روایتی که گفته بود و یعرفها حولا، یعنی استثناء خراب کرده دیگه، تهدید سنه داره. این اختصاص دارد به غیر ما نحن فی، اختصاص دارد به ودیعه و یا هر چیزی که شما به عنوان حسبه برای مالک عقد کرده باشید، نه اونجایی که برای مصلحت خود دست یار باشه. مشمول روایت نیست، وقتی مشمول روایت نبود ما طبق عقد فتوا میدیم میگن. مضافاً الی، پس یک دلیل من خود اصله. دلیل دیگر مضافاً الی ما ورد من الامر به تصدق به مجهول المالک مع عدم معرفت المالک. دلیل دیگر روایاتی که میگه مجهول المالک رو صداقه بده اگر مالک رو نمیشناسی. چرا این روایات سکوت کرده از تعریف یک سال؟ ما مثلا در لغته داریم یک سال تعریف، در مجهول مالک چرا نیومده؟ فقط یه دونه این روایت، دو تا البته هست، یکی روایت همین حفص بن قیاسه، نه همین یه مورد روایت، روایت حفص بن قیاس فقط گفته یعرف و حولن، اونم در ودیعه. در سایر روایت مجهول المالک زیاد هم هست، چند نمونه شو بعدشون میگه در وقت تصدق، هیچ کدوم نگفته تا یک سال تعریف. وقتی سکوت کرده میگه اگه نمیشناسی یک سال. معنیش چیه؟ معنیش اینه که من باید تلاش هم بکنم، اگر میتونم بشناسم تمام مندیشو دارم پیداش کنم، اگر نمیدونم، یعنی معنیش اینه که حد رو علیه است. چون سنه یک امر تعبدی است، قیچی میشه یه جا، یه اصل القاعده است، میگه آقا اگه میشناسی برو پیدا کن، اگه نمیشه خب دیگه نمیشد دیگه، نمیشناسم. اما وقتی میخواد بگه سنه، سنه امر تعبدی است، چرا این همه روایات مجهول المالک خالی است از تعریف حول؟ اگه یک سال بود خب مثل اینکه روایت لغتی اینجا باید گفته میشد. پس اطلاقات امر به تصدق هم با فتوای به تعریف سنه سازگار نیست. جمع بین روایت حفص بن قیاس و روایاتی که مطلقه این میشه که اگر ودیعه یا هر چیزی که به نفع مالک باشه شما انجام دادی، تعریفش یک سال، و هر چی که غیر از این باشه مشمول اون نشه، داخل در اطلاقات و حدش میشه یه مضافاً الی ما ورد من الامر به تصدق به مجهول المالک معرفت مع عدم معرفت المالک، کما فی روایت الوارده فی بعض امال بنی امیه لعنهم الله من الامر به صدقه به مالا یعرف صاحبه من ما وقع بیدهی من اموال ناس و غیر حقن. حدیثش رو صفحه بعد شیخ میاره، روایت داریم از در مورد بعض اموال بنی امیه که حضرت فرموده طرف بالاخره رفته و حالا پشیمونه، مثلا حضرت گفته هر چی که مالکشو میشناسی بهش پس بده، نمیشناسی صدقه بده.
چی مضافه
اینه غیر از اصل، دلیل دیگه داره، این دلیل میشه استفاده روایی. دلیل اول ما استصحاب بود، تایید میکنه فتوای حد و علی هست دیگه.
خب این که باید یه روایتی بیاریم
که
بیشتر ثابت کنه،
این که
داره کمتر ثابت
کنه. خب این یه تذکر، یه زمینه ای لازم داره، این فقط نفی میکنه تهدید سنه رو. اگر ما بودیم ما اطلاق این روایت که اصلا میگفتیم فصل لازم نیست، هیچ فصل نکن، اما اون که خلاف اجماعه میدونیم فصل لازمه، باید فصل کنیم، چون قبلا خود مرحوم شیخ هم این تعریف رو داشت که به اطلاق غیر واضح ملل اخبار، یعنی اگر ما باشیم ما نباشه که قرینه خارجیه مثلا اجماع و اینکه میدونیم باید فصل کنیم، هیچ فصل اصلا لازم نیست، نه سنه نه یعص نه هیچ. اما اون که مسلم نمیشه، میدونیم که خب حالا که میخوایم تهدیدش کنیم، چون این روایت سکوت کرده از تعریف تعبدی، ما علال قاعده تعریف رو به یأس میگردونیم، این زمینه رو لازم دانیم. پس
قاعده میگی یأس؟
آره قاعده یأس
بالا یک سالی از کجا؟
نه یأس، یأس علال قاعده یأس
فرکتیم بالا یک سالیه،
نه فرق نداره قبل از یک سال و بعد از یک سال فرقی نیست. قبلا ما هم صحبت کردیم که فرض شد اونایی که میگن سنه یأس قبل از سنه رو قبول دارن،
این یأسی که اینجا مطرحه، ما که با استصحاب درست کردیم گفتیم که این یأس که اینا مد نظرشه بالای یک ساله تا استصحاب هم درست بشه، اینجا
استصحاب فرق نمیکنه، اون مسلمه، اون اصلا درست، اون قبلا ما هم صحبت کردیم. ببین مسئله سه قولی نیست،
دو قولی،
مسئله دو قولیه. قول اول یأس مطلقه، چه کمتر از سنه چه بیشتر، معیار یأس شیخ طرف داره. قول دوم چیه؟ اقرب العجله، اگر یأس زودتر سنه بود یأس، اگر سنه زودتر اومد سنه. قول سوم نداریم که سنه معتبر باشد چه یأس قبلش بیاد چه، این قول قائل نداره، اصلا محل بحث خارجه. پس این دو قول رو باید انتخاب کنیم،
اینجوری باشه اصلا استصحاب درست نمیاد.
چرا احتمال استصحاب درست
کمتر از یک ساله
اونجا که همه قبول داریم بل اجماع ثابت است، خب اونجا نیاز به استصحاب
از یک سال بود، اون تعریف موافق با استصحاب میشه،
اونجا استثاب جاری نیست، چون یقین داریم به این که برشته میشه.
خب پس این موقعی که
استثاب فقط این طرف، چون شک این طرف، اونجا اکان استثاب تمام نیست در یعصه قبل از سنه،
اونجا اصلا شکی نیست،
شکی نیست، اونجا اصلا محل نزاع نبود، استثاب برای این تیکه شده. پس این روایات یه زمینه هم میخواد، روایات به زمینه که میدونیم فصل لازمه، و الا ما بودیم که میگفتیم اساسا فصل لازم نیست، ولی چون میدونیم فصل لازمه دوباره هم هست که به سمره بگیم که یک امر تعبدی، یا یأس رو بگیم که یک امر علل قاعده، طبیعیه که امر تعبدی دلیل میخواد، میگیم روایت مطلق نفیش میکنه. پس از اطلاق روایت میشه نفی تعریف سؤال رو مطرح کرد. حالا روایت صفحه بعدی که میخواد ثم الحکم بالسلالته هو المشهور فی ما نحن فیه. حالا برگردیم به اصل داستان، یعنی مربوط به مطلق مطلول المالک هم میشه، حالا در جواز سلطان، اگر من جایزه از سلطان به دستم رسید و مالکش نمیتونم پیدا کنم، حالا تعریف سنه بود یا تعریف عرضم به خدمت شما که حدش یأس بود، انقدر گشتم تا مأیوس شدم، حکم بعدش رو حالا میخوام بررسی کنیم، آیا باید صدقه بدم یا لازم نیست؟ مثلا فرض کنیم حکم لغته رو داشته باشه بگیرم بر خودم، یا نه حکم لغته هم نداشته باشه بر من واجب باشه حفظش کنم برای مالک تا آخر عمر، مثلا یک اسب چقدر عمر میکنه؟ هیچ کدومتون آشنا نیست؟ 60 عمر میکنه؟ اشکالی نداره، ما خوشحال میشیم. حالا من که تلطیف بشه فضا عرض میکنم، ما یه وقتی رفتیم شیراز تبلیغ ماه مبارک، یه روز غروب گفتن که بعض دوستان بودن بریم به چپ اطراف، یه جایی دیدیم که گویا میدان مثلا اسبان اینا بود، رفتیم دیدیم بله فرورش اسب بود، بعد اقسامی داشت دیگه، اسبای معمولی که اسبای فرض کنید با نژادهای خاص و گرونی و بعد یه اسب نشون داد که اون تو مسابقات زیبایی، گفت اینو من هم خیلی سال پیش خریدم، گفت 70 میلیون این اسب رو خریدم، یعنی شاید الان مثلا 700 میلیون، ولی تا حالا بیش از 70 میلیون با هم کار کردیم. چه کاری داره 70 میلیون از این اصل مثلا اصل زیبایی که بعد بارکشی نمیبرن یا برای کار چه کاری داره؟ گفت که اینا روستای منطقه و نژادهای ضعیف دارن اصلشون میخوان نژاد قوی باشه، حالا اصلا یه چیز جفتگیری میکنه، مادیاناشون رو میارن اینجا با این جفتگیری میکنه و هر جفتگیری 1 میلیون ازشون میگیرن. پهله زراب دارید دفتر؟ گفت تا حالا بیش از 70 میلیون بر من گفت که گفت این 10 سال هم نمیشه، یعنی کمتر از 10 سال، گفت 7-8 ساله که ندارم تا حالا پولم در اومده هم سریع. حالا این ها خودش میگفت که از پای با نژادهای خاص همشون شناسنامه دارن، یعنی مثلا شما الان برید در کشور اروپایی هم برید میدونن که من این اسب اینجا دارم، یعنی اسب با نژادهای خاص، اسب مخصوص شناسنامه دارن، شناخته شده به این صورت. بسیار سمال حکم به صدا. من میگم بچه‌ای که به دنیا میاد نژادش از مادرش بهتره دیگه، طبیعتاً اسب مثلا با قامت بلندتری و پرتوانتری متولد میشه. برای این روستایی هم گفت خیلی موثر، احتمالا اون روستایی هم 1 میلیون هزینه کرده ولی بیش از 1 میلیون براش. بسیار این حکم به صدقه از کجا؟ من اسب رو برای این مثال زدم، یک حکم اینه که این اسب رو بگم صدقه بدم. چجوری؟ اسب رو میبرم میفروشم، اگر اسم نژاد خوب باشه 70 میلیون این اسم میفروشم، 70 میلیون میدم به 70 تا فقیر نفر، 1 میلیون میخونم خوشحال میشم، ثوابش به روح مالک. یا اینکه نه، من اینو باید حفظ کنم. به چه مجددی؟ چون مال مردم میدید، مال مردم از چه صدقه دادید؟ بذار اینجا تا به قولشون 60 سال بعد که این اسم میمیره نگهداری کن ازش تا خودش بمیره، تا هر وقت مالکش پیدا شد. بچه صدقه باید چی بیدیم؟ به چه دلیلی آفه؟ بعد میریم سراغ حکم به صدقه. ثم الحکم به صدقه هو المشهور و فیما نحن فیه، حکم به صدقه مشهور در ما نحن فیه، یعنی در بحث جواز زواله.
همین روایت که در
مورد بنی امیه
هست میخونیم سب ببذاریم. این وقتی یه اختمال غیر و بیدن گفت از این یه استفاده کرد؟
نه آره، معنیش اینه که مثلا به خاطر قرارداد خارجیه، به خاطر اجماعی که وجود داره، اینا میدونیم بدون فحص چیز نیست، فحص کنیم که نخواستیم بذار ظاهرش اینه. یه
اختمال غیر و بیدن
اصلا یه احتمال نباید میدار. این باز بگر برگشت میکنیم به سرخانه اول که شما توقعات زیادی از شیخ دارید. نه، سبک شیخ اصلا اینجوری نیست. یعنی شما فکر میکنید که باید یک چیز روشنی، یعنی اصلا بنا به این نیست. اون لحظه یک تصوری از روایت داره میگه، بعد توی جمع‌بندی شما مجبورید از مجموع کلمات صدر و ذیل به یک چیزی برسید. اصلا قرار نیست که چیز روشنی تمام کار باشه. این خیلی روشن تر از این، یعنی اینجا فتوا بده صفحه بعد برگرده شما نباید تعجب کنید. روال کتاب اینجوری نیست. ثم الحکم به صدقته هو المشهور فی ما نحن فیه، اولا به لحاظ فتوا مشهوره و نسبه فی السرائر الی روایت اصحابنا، در سرائر اینو نسبت داده به روایت اصحاب ما. یعنی در سرائر چی گفته؟
روی
پس اصحابنا کجاست؟ باید بگید روا اصحابونا. در سرای الان متنش رو سرچ کنید شما که بلد، ایشون گفته روا اصحابونا الحکم به صدقه. این کلمه روا اصحابونا باید در سرای باشه. خب این که میگه روا اصحابونا یعنی یک روایتی رو داره ادعا میکنه و سندی برای روایت ذکر نمیکنه، صرفا ادعا کرده که اصحاب ما در مسئله روایتی دارن، میشه یک حدیث مرسله خالی از سند. بر اساس تفکر اصولی نجف، خب روایتی که سند نداره به چه درد ما میخوره؟ هیچ. که میگه نسل و اینا روایت اصحابنا، یعنی در متن سرار اومده روا اصحابنا. خب این روا یعنی یه روایتی هست، ولی خب اینکه نمیگه چه سندی از چه کتابی، هیچی هم نگفت، فقط گفته محتوای روایت رو نسبت داده. میشه روایت مرسله. بر اساس میگم عرض کردم تفکر اصولی نجف روایت ارزشی نداره، اما اگر قومی به مسئله نگاه بکنیم خب روایت سند نداره، معیداتی پیدا میکنیم که وثوق به صدور پیدا بشه فتوا میدیم. اینجا شیخ الان داره قومی فتوا میده. فهیه مرسلتون، همین که گفت روا اصحابنا، این میشه به یک روایت مرسله. وقتی شد روایت مرسله میمونه ضعف سند، چون سند نداره. مجبورتون به شهرت المحققه، شهرت رو بهش ضمیمه میکنیم، ضعف سندش جبران میشه، چون ما معتقدیم که شهرت یک حکم میتونه جابر ضعف سند باشه. اگر حکمی در یک روایت ضعیف سند آمد که این حکم مشهور شده باشه، ما میتونیم بهش عکس بکنیم و ضعف سند، یعنی سند دیگه نیاز نداره اصلا. پس علم رجال به چه درد میخوره؟ در مورد روایاتی که مشهور فتوا بهش ندادن علم رجال به درد میخوره. اونجایی که مشهور فتوا دادن رجال نمیخوام دیگه، مشهور کافی. استناد
مشهور به این روایت لازم
دیگه. نه، در جای خودش در علم اصول بحث بکنیم که آیا نه، یعنی عرضم به خدمت شما که حالا اینجا که خیلی روشن نیست، اما خیلی جاها ما دیدیم که شیخ دنبال استناد نمیگرده اصلا، یعنی شهرت فتوایی، اینم حدس ماست، چون جای مختلف میگه شهرت بر اینه، شهرت فتوایی میگه بر این جابر ضعف سند، دنبال شهرت عملی نمیگرده. ولی خب شاید هم مثلا نگفته ولی مورد نظرش باشه، چون در جای خودش بحثه اصلا آیا شهرت جبران میکنه ضعف سند رو یا نه. بعضی اون مطلقا ممکنه، اونایی که معتقدن این شهرت چه جور شهرتیه، شهرت روایی، شهرت فتوایی، شهرت عملی. اگر گفتیم شهرت فتوایی خیلی دستمون باز میشه، هر جا مشهور بود اصلا دیگه بررسی رجالی نمیخواد.
محققم این خودش
دیگه. اونجا گفت وقت اول مشهور، نگفت کما ان فلان، معناش اینه که خودش تحصیل کرد. حالا دیگه اینم نبود، یعنی از همون حوال مشهورش. ببینید شیخ وقتی یک چیزی رو نسبت میده، اگر از خودش نباشه میگه از کجا گرفتم، مثلا کما ان العلامه، کما ان السرائر، یه چیزی میگه، هیچی که نگفت یعنی خودم دارم ادعا میکنم. پس این شهرتیه که شیخ خودش بی نفسه داره ادعا میکنه و تحصیل کرده شهرت. پس شهرت محصل داریم، روایت مرسلم داریم، دوتا با هم در کنار هم فتوا رو درست میکنه، بهش میگیم تجمیع زنون. شهرت به تنهایی دلیل نبود، روایت هم به تنهایی دلیل نبود، از جمع دوتا صفر عدد تشکیل میشه، صفر رو بذار صفر میشه یک. اینو ما در علم اصول داریم، در جای دیگه نداریم. بله، این استدلال تموم شد. معیدتون به ان تصدقه اقرب و طرق الایصال. حالا میدونم دیگه، بعد در صفحه بعد شیخ همینا رد میکنه، آقا میفهمون که آقا شیخ میخواست رد کنه، اینجور چرا گفت مجبورتون به شهرت المحققه فعلا تا اینجا. بعد ممکنه همه اینها در صفحه بعد رد بشه، بعد همین سر اصلا کی گفته این روایته، بعدم کی گفته شهرت، با خودت گفتی شهرت محققه، این همه رو بعد ممکنه این آمادگی رو داشته باشید که فعلا حالا در اینجا این معیدش کما که اتفاق میفته دیگه. در صفحه بعد همین مثال خوب اتفاق هست، صفحه بعد چه همین رو رد میکنم، این عدله که گفتیم نه دلیلش نه معیدش به درد نمیخوره، فتوا چیز دیگه هست، حالا شهرت رد نمی کنه البته، ولی روایت رد. معیدتون به اندر تصدقه اقرب و طرق الایصال. این سومی تاییده، اگر سنی بودیم دلیل میشد، چون اهل سنت از اینجور استدلال ها دارن. اما فقه شیعه به اینجور چیزا، این چیه؟ این نوع استحسانه. ببینید مالک نیست، ما هم که از او اجازه نداریم صدقه بدیم، اما سوال اینه، این راهی برای رسوندن این به مالک نداریم. وقتی مالک از این نمیتونه بهره ببره، لااقل ثوابش برمند بشه، این نزدیکترین راهیست که ما میتونیم یک بهرهی به مالک برسانیم. آگه صدقه ندیم که هیچی به مالک نمیرسه. خب طبیعی از مردم از هر کسی هم بخواد بپرسید آقا شما راضی هستی به اینکه چنین مالی صدقه بدم؟ بله، وقتی به دست من نمیرسه لااقل ثوابش من برسه دیگه، این اقرب طرق ایصال هست. خب این نمیشه به تنهایی یک دلیل بشه، میگم آقا چون اقرب طرق ایصال با اذن مالک باید مال مردم میخوای صدقه بدی، با این حرفا در فقه یه نمیشه کارو پیش برد. اما اون معید خوبه، وقتی روایت داریم شورا نمونه معید زنگ میکنه. و ما ذکر احول هلی، اونی که ابن ادریس هلی گفته، چی گفته در اینجا؟ من ابقائها امانتن فی یدهی والوصیه. ایشون گفتن از صدقه نباید بدی، چیکار باید بکنیم؟ باید پیش خودش امانت نگه داشته باشه، تازه داره میمی، اگر اسب زودتر مرد که مرد، اگر خودش زودتر از اسب رو وصیت کنه که آقا اینو ورثه، این اسب مال من نیست، بعدا نگید اینجا این باید اینجا بمونه، شما حفظش کنید تا مالک بیاد، اونا هم همجور وصیت کنن، بلحظه یا اصل بمیره یا مالک پیدا بشه. این هم فتوای حلیست. مرحوم شیخ میفهمان این فتوا اگر آقای ابن ادریس خواسته به احتیاط عمل بکنه، این خودش خلاف احتیاطه، معرض المال للتلف. خب من اگه صدقه بدم مالک یک سودی میبره، اما اصلا نگاه دارم تو بمیره، خب چه سودی بال مالک داشت؟ چون نگه داشتن مال در معرض تلف قرار میده، یا عمرش تموم میشه، یا در یک حادثه ای دزدی میبره، کسی طمع میکنه. تمام که خلاصه هست، مخصوصا در بعضی شرایط خاص، فرض کنید حالا اصل نبود و کنیز بود، اون وقت کار سخت میشه، حفظ کنیز سالیان سال خیلی داستان مشکل میشه. شیخ بهایی در این کتاب تشکیلش داستانی نقل کرد از یک عالمی در نیشابور، شنیدید؟ کنیزی تاجر نیشابور میخواست بگو آقا من تو این شهر به هیچ کی اعتماد ندارم، کنیزم هم نمیتونم به خودم ببرم و دوستش دارم، اینو بر من نگه دار، خدا حافظ شما، رفتم تجارت دو سال دیگه میام. کنیز آخه تیراست که چه کنیزی بوده که چنین تاجری اینقدر براش مهم بوده، همچی کنیزی در اختیاری، حالا اینم فرض کنید معتمد شهر، آقا من فقط شما رو میشناسم. روز خیلی سخت نگذشت بهش، شهر شد و شیطان بسته، آه اون من میسته زنده برگرده یا نه، کنیز دیگه کی میفهمش. خلاصه خیلی اذیت شد اون شب و تقوا به خشت. شب دوم دید نه اصلا یک سال تقوا هم حدی داره. با این حال خیلی محبت که از خونه رفت بیرون و جایی خوابید، شب خواب دید، بهش گفتن که درمان پیش فلان کس جای دوریه بود باید میرم، کنیز اینجا چکار کنیم؟ ولی چون خیلی دیگه داشت اذیت میشد رفت، گفت میرم زود برمیگرم. رفت و پرسون پرسون و فلانی میشناسید؟ گفتن آره، ولی شما و اون یه آدم خیلی آلوده است، کثیفه. گفتن چی؟ گفتن که اولا که اهل خمر و ایناست، دائم الخمرستانی هست که با جوانها ارتباط داره، اونم حنجر، اصلا یک داستانی، شما عالم شهر مثلا زشته به سراغش. دید بی‌حیثیتی برگشت برگشت و بعدی نمیشه آخه اینجا گرفتاری، قانع کرد خودشو که بره. خلاصه رفت و دید بله آدرس محله خمفروش ها دادم، رفت اونجا و قردن دید یه جوانی اومد خیلی خوشتیم و با هرچی را دیگه میگن راسته فلانی هست که بله اینجا رفت. گفت شما مثلا سلام امروز اینجا، گفت که این چیزایی که مردم راجع به شما را میگن راسته؟ گفت چی میگن؟ گفت مثلا میگن خم نه اینجا داستان یه سوء تفاهمی شده، اینجا محله من دیدم که خمر فروشه یکی که اومدن خونه های محله خریدن، فهمیدم اینجا میخوام پتوشون کنن، شرعاً برای خودم جائز ندونستم که خونه رو اینا بفروشن، مجبور شدم اینجا بمونم، چون میفروختم مطمئن بودم میرسه به یک خمر فروش، مقاومت کردم خونه نخریدم، با اینکه قیمت خوبی هم چندین بارم پیشنهاد دادم و به خاطر این تقوایی که به خرج دادم خداوند فرزندان بسیار زیبارو به من داد، اینا هم بچه‌ام معلوم بی خود میگن. و این عالم خیلی تعجب کرد که یه آدم اینجور با تقوا به مردم اینجور، بخواد چه نمید مردم بگی که مثلا لاغل راجب اینجور فکر نکنن. گفتان نشم اون عالم نیشابور که یک تاجری پیشش کنیزی بذاره و اینجور گرفتار بشه، تا وقتی به خودم مسلط نشدم معروف نشدم، بدون اینکه چیزی بگه او متوجه شد و خلاصه فهمید که با علم و اینا نیست، معنویت چیز دیگریه، شد از مریدان این آقا و مسیر معنویت براش باز شده. خب بگذاریم، به هر حال حفظ در معرض تلف قرار میده، یا مال تلف میشه یا این خود این حافظ تلف میشه. به هر حال پس این که جناب آقای ابن ادریس علی فکر کرده اگر من اینو حفظش کنم خدمتی به مالک کردم، معلومه نه همچین خدمتی به مالک باشه، چون این لاقل اگه صدقه بدم ثوابش بهش میرسه، ولی بمیره که هیچ تلف شده هیچ کس فایده نه کسی استفاده کرد نه مالک سودی بود. معنه لا یبعد دعوا شهادت حال المالک. یک چیز چندمی هم اضافه کنیم به عنوان دلیل یا به عنوان معید، بگیم شهادت حال، ظاهر حال، میدونید یه چیزایی هست به اسم ظاهر حال، میگن ظاهر حال گاهی کفایت میکنه، اگر چه تصریح نکرده به اذن در باب از این حرفو داریم. مثلا من نرفتم از رفیقم اجازه بگیرم، ولی نوع رابطه‌ای که با هم داریم ظاهر حالش اینه که راضیه من عباشو مثلا بذارم دوشم یه دقیقه. میگن ظاهر حال کفایت میکنه، بعید نیست که در مولانا فی هم بگیم ظاهر حال مالک. اینه واقعا مسئله درست تصویر کنیم.
حتی تو همه به حالش بزن نمیشه.
بله حالا اشکال میکنه بهشون. ظاهر حال این مال شما و مالک قشنگ خودتو بذار جا مالک، میدونی که این مال به شما نخواهد رسید، لااقل ثوابش بهت برسه. یعنی میتونیم حد بزنیم رضایت مالک از ظاهر حال.
رضایت مالک چی
هست؟ اسرار همون نیست. پس من وقتی میخوام مال شما رو صدقه بدم، یا باید صریحا به من اذن بدی یا ظاهر حالت اینجور باشه. مثلا میگم شما یه ذره پول پیش من داری، باید اجازه ندادی، اینجا داشتم صدقه جمع میکردم، من ظاهر حال شما میدونم که 500 صدقه بدم خوشحال میشی، میگن اشکالی نداره و ظاهر حالش وقتی این است نیازی نیست من صریحا آدم بگه که اینجوری. من نهو لا یب و دعو و شهادت حال المالک چرا؟ للقطع به رضاه. چون یقین داریم، این یقین عرفی است، نه یقین منطقی. والا قسم که چه، ولی منطقی اینجوریه، یعنی عرفی اینجوریه. للقطع به رضاه به انتفاعهی به مالهی فی الاخره علا تقدیر عدم انتفاعهی به هی فی دنیا. حالا که تو دنیا دستش به مالش نمیشه، لاغل تو آخرت ثوابی براش. بله
این مالش نیدر مرز خطر
بشه
بشه بشه خودش آره گفته اگه تکمیل گرفت رو تکنه باشه در مرز طرف هم بشه. چی
اتفاقا اگر وظیفه من صدقه میخواست بگه که آخه ظاهر ابن ادریس اینه که به خاطر احتیاط دارن کار میکنن، یعنی روایت عمل نکرده، بگه از احتیاط اینه که حفظ کنیم بر مالک. این میخواد بگه از جهتی خوش خلاف احتیاطه، چون من صدقه بدم مالک بهره‌مند میشه، اینجوری تلف میشه هیچی بهش نمیرسه. من معلوم نیست این خدمتی به مالک باشه، شاید خیانت باشه خود حفظ. در جایی که من مایوس چند سال گشتم مالک بده نکردم، اونجا صدقه بدی مالک بهره‌مند میشه اگه حفظ کنی، اینجوری نیست احتیاطی توش باشه.
ببینید
صدقه بدی عمل به قاعده ساده این کارو
میکنه، ما اجازه
نداریم مال
مردم رو برداریم این برداریم احتیاط. نه عمل به قاعده،
قاعده چیه؟ قاعده احتیاط دیگه،
قاعده نگه مال مردم رو این برداره هر دوستش تایش
نه. چرا؟ حفظ بشه دیگه. خب این زمرد تلف ما، یعنی تهش میگه مال مردم حفظ کنه، با این کار حفظ نیست. موقع فکر میکنیم این کار حفظه، حفظ نیست اتفاقا. یه وقت شما امیدواری که مالک برگردد، بله، ولی وقتی ناامید شدی از بعد دیگه نگه داشتن مال
10 سال میمونه. اونجوری شما یه سال میری میره.
خب 10 سال میمونه که وقتی ناامیدی از پیدا میمونه 10 سال بمونه که چی بشه آخه؟ خدمتی به مالک نیست.
اصلا چهره الان دورتر میشم میدون.
آره احسن بین محضوره اینه، اینجوری نیست که مثلا حالا اینجوری خوبه، اونم نگه داشتنش هم اشکال. حاضا ولی این چیزایی که گفتیم در معرض تلفه و شهادت حال و اون اقرب طرق ایسال، اینا همه معیداتی بیش نیست. والعمده ما ارسله فی السرائر، عمده اونیست که در سرائر گفتیم که با شهرت محققه جبران کردیم. معیدن به اخبار لغته و ما فی حکمه ها، میتونیم یه معید دیگر هم باز برش ذکر کنیم غیر از معیداتی که بالا گفتیم. اون اخبار لغته و ما فی حکمه ها هست. ما فی حکمه ها مثل همین عرضم به خدمت شما که از روایت حفص ابن قیاس مثلا مشابهش. خب ببینید در باب لغته و بعضی از موارد مدخول المالک روایات صحیح و سند داریم. اون حفص ابن قیاس اگرچه موردش جواز سلطان نبود، اما سند صحیحی داشت، موردش خارج از لغته بود. اونجا گفته بود صدقه بده و الا تصدق به ها مثلا. این مجموعه اینها بفهمیم که شارع به صدقه دادن راضیه. و همچنین و به بعد معیدن به بعض الاخبار الواردت فی حکم ما فی ید بعض امال بنی امیه، یکی از اینا بوده مثل این که پشیمون شده اومده پیش امام و پرسیده که من یه عمری با اینا کار کردم، این همه پول اموال دست منه چیکار کنم، که این روایت از شامل به اطلاق حال ما نحن فی من جوائز بنی امیه، که اطلاق روایت خب اون عامل که رفته بر اونا کار کرده طبیعتا خیلیش حقوق و ایناست، ولی احتمالاً هدایایی هم گرفته باشه به ساق جوائز، یعنی اطلاقش شاید شامل مانعنفی هم بشه. حیث قال علیه السلام لهو، به اون بعض اموال حضرت جوف هم بودن، او خروج من جمیع مکتسب تفی دیوانه، تا اون ریال آخری که از اون گرفتی ازش بیرون. این یک نجاست است که آلوده شده بهش، خارج شو از همه آنچه که کسب کردی در دیوانه، از همه اینا بیا بیرون. چجوری بیام؟ فمن عرفت منهم رددت علیه ماله، منهم یعنی اون مالک ها، اگر مالک ها رو میشناسی مالش بهش پس بده، و من لم تعرف تصدقت، هر کدوم نمیشناسی صدقه بده تا ریال آخرش ازش بیا بیرون. و یعیده و عیزن، خب این روایت دقت کنید دو نگاه میشه بهش داشت. اول ظاهر کسی که جزء اون ماله اینه که درآمدش درآمدهای حقوقیه، یعنی جایزه نیست، وقت کار کردش پول دادن. ممکنه بگیم که نه روایت اطلاق داره که همه جمعی مکتسبتر چه آنچه که به عنوان مثلا حق و زحمه بهت دادن، چه وقتی مثلا هدیه بهت دادن، اگر جایزه باشه مانعرفی رو گرفته. اگر هم اطلاق نداشته باشه که مانعرفی رو به عنوان معید خوبه. پس این نکته دقت کنید، اگر برای روایت اطلاق دیدید این دیگه نمیشه معید، میشه باید دلیل. و اگر اطلاق هم نداشته باشه به عنوان معید خوبه، چون چه فرقی حالا بین اینکه حقوق بگیره یا مثلا به عنوان جایزه به دستش برسه، به تنهایی دلیل نمیشه، ولی در کنار هم معیدات خوبی. و بازم سایر روایاتی رو که ایشون ذکر میکنه تعمالی بفهمه چی درسته.